سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو بر شکلی میبینن و یا میشنونن. امروز 29 اکتبر 2022 و 7 آبان ماه 1401. امروز ابتدا اخبار ایران و بعد میخوام وارد بحثی بشم راجع به این که قبلا هم قول دادم هم شروعش کردم ولی باز نشده که جهان به کدام سو میرود، یعنی ایران رو یکی مسائل داخلیشه و یکی هم باید در اوضاع جهانی قرارش بدیم. برای اینکه ما به قول معروف یه کشور منفرد نیستیم، بخشی از این جهانیم و بخشی از سیاست جهانی هستیم. بنابراین فوق العاده مهمه که ببینیم سیاست های جهانی چجوریه و ایران کجا قرار میگیره و این خیزش چه ربطی به این قضیه داره. تا این مسئله رو باز نکنیم نمیتونیم به اصطلاح جنبه های مختلف و پیچیده این خیزش اخیر رو دریابیم. ولی ابتدا شروع میکنم به این که بالاخره این خیزش به کجا خواهد کشید. فوق العاده مهمه که آیا همینطور که هفته قبل صحبت کردم که من با یکی دو نفر از طرفداران اصلاح طلبا در ایران صحبت و بحث مفصلی کرده بودم که آیا این ادامه پیدا میکنه تا براندازی رژیم یا اینکه نه اینم فروکش میکنه تا خیزش بعدی، تا جنبش بعدی، تا انقلاب بعدی. برای اینکه این ادامه داره، من همینطور که در جلسات قبل در واقع 3 یا 4 جلسه راجع به این قضیه و پیش‌زمینه‌ها صحبت کردم و بیشتر از یه مقاله استفاده کردم که در زمان آقای خاتمی من اون موقع نوشتم و تمام این حوادثی که داره اتفاق میفته قابل پیشبینی بوده. من میخونم برای عزیزان. سیاه پوشی و نبود تصریحات زمان شاه جوانان را به کوهنوردی و ورزش کشاند. جلوگیری از ورود فیلم خارجی جهشی بزرگ در صنعت فیلمسازی ایجاد کرد. دخالت در ریزترین امور خصوصی مردم عشق به آزادی های مدنی را شعله ور ساخت. ترس از اظهار عقیده شخصی نمیذاشتن. سیل ترجمه های آثار خارجی را به دنبال آورد که چه اثرات مثبتی این داشته. هر کدوم از اینا یه جنبه منفی داره، یه جنبه مثبت در برابرش. سختگیری در رابطه دختر و پسر در بیرون رابطه این دو را به درون منزل کشون. منع نوشیدن و پوشیدن، فشارهایی که اینا آوردن هرچه بیشتر شد، تخصص در پرورش نوشیدنها، شراب، بهترین شرابها رو می ساختن تو خونه و خود آخونده بعضی هاشون سلطان وارد کردن ویسکی شدن. تخصص در پرورش نوشیدنی ها بیشتر و لباس ها رنگین تر شد که تا به روز امروز رسیده. که در واقع حجاب مسئلهش عملا حل شد. نه تنها گشت ارشاد مسئلهش حل شد، بلکه مسئله حجاب تا حد زیادی. اینا همش قابل پیشبینی بوده. هرچه صدای بلندگوهای رسمی بلندتر شد، کنجکاوی برای یافتن آخرین تولیدات موسیقی خارجی بیشتر شد. تمام این فرضاً از آن صبح که ساعت 5 یا 5 صبح در تابستون‌ها خلق الله رو بیدار میکنه، بیخواب میکنه و یا انواع و اقسام چیزایی که به زبان عربی خونده میشه و مردم نمیدونن اینا معناش چیه، و یا هر کدومشون که میخواد سخنرانی بکنه اول یه آیه میخونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و غیره و غیره، مردم نمیدونن یعنی چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میبندنش رادیوهاشون، تلویزیونهاشون، ریشاشون، مردم نمیپذیرن اینا رو. اینا کاملا قابل پیشبینی بوده. هر شبت که هرچه صدای کنجکاوی برای یافتن آخرین تولیدات موسیقی، هرچه سختگیری در نمایش فیلم های ممنوعه شدیدتر شد، بازار سیاه فیلم های قبیحه پورنوگرافی که الان اینا رو که من نوشتم اون موقع هنوز سلفون نبود، الان جوان ها همش روز و شب همین جوری هم تو سلفونشون هم چی میدونم، یا اخبار دروغ و ضد انسانی یا پورنوگرافی یا خشونت توی این سلفون ها چی دیده میشه؟ اهل سبت که بازه و هرچه شعارهای، حالا این عزیزان دقت بکنن، هرچه شعارهای ضد امپریالیستی توی گیومه رژیم بلندتر و ریاکارانه تر شد، علاقه مردم به شیطان بزرگ، به امپریالیزم بیشتر شد. اینجوریه، هر چیزی به ضد خودش تبدیل میشه. طنز روزگار اینه، دیالکتیک تاریخ اینه. در نتیجه الان همین مخصوصا این نسل زی، اسمشون رو گذاشتن نسل زی، مال دهه 80، اینا البته یه نسل استثنایی هم تا حد زیادی، برای اینکه در دوره کرونا اینا موندن تو خونه، مدرسه نرفتن و در نتیجه سلفون تنها همدمشون بود و نشستن و همینجوری سلفون نگاه کردن. بعدش هم رفتن سراغ تلفن بی بی سی و من و تو و ایران اینترنشنال و امثال هم و فیلم های عرشبت هالیوودی و و غیره و غیره، و نسل من اسمشون گذاشتم هشتگ تویتر به انگلیسی یعنی جیکجیک، با هم دیگه جیکجیک میکنن و نتیجهش این شده. یعنی در واقع اینا محصول جمهوری اسلامی هم که میخواست تمام این قوانین شریعه رو به مردم تحمیل بکنه و در نتیجه نسل زی درست شده. فرزاد ممکنه اون عکس نشون بدی لطفا؟ یه ذره ببرش بالاتر. مقاله بسیار جالبی خانم مکی در عرض شود که در همیهن نوشته. به این عزیزان نگاه بکنن، این نسل زیر نسل هشتگه، شما دقت بکنید به موهای نفر دست راستی، زیر پیرهنش رو نگاه کنید چه عکسی روشه، نفر دست چپی خالاش رو نگاه بکنید، اون وصله‌ای که روی شلوارش گذاشته، و به چهرهش نگاه بکنید. آیا چهره عادیه؟ آیا از نظر روانی اینا به اصطلاح یه وضع سالم دارن؟ خانم مکی اینو مفصل باز کرده که این نسل داستانشون چیه، و اکثریت اونهایی که ما میدونیم اومدن توی خیابون از همینا بودن. یعنی در واقع این چیزایی رو که من 22 سال مرسی فرزاد جان من 22 سال پیش نوشتم کاملا به منصه ظهور رسیده، ولی شکل افراطی طوری به خودش گرفته که حتی برای خود من قابل پیشبینی نبود که به اینجا برسه، که در واقع یه نسلی به وجود بیاد که منبع اطلاعاتش یکی همین رادیو تلویزیون های خارج و یکی هم توییتر و اینستاگرام و تلگرام، و یعنی در واقع در دنیای مجازی زندگی می کنن و نه در دنیای واقعی. و از نظر روانشناسی موقعی که شما جدایی بیفته بین آنچه که روی زمین خاکی داره اتفاق بیفته و آنچه که تو ذهن توه، افتراق یا تضاد بیفته، حالت روانی آدم به هم میخوره، حالت عادی آدم نداره. و ما فکر نکنیم فقط در ایرانه، از این جوانایی که من نشون دادم لا تعد و لا تحصا در امریکا میبینید. اینا کسایی هم که هر شبت از نیویورک تایمز 24 آوریل بحران سلامت روانی در میان نوجوانان امریکا، همین نسل زی، افسردگی، خودآزاری و خودکشی در میان نوجوانان امریکا در حال صعود است. در سال 2019 13% نوجوانان امریکا 13% آرزه شدید افسردگی گزارش دادن. این شمار 60% بیش از سال 2007. مهم این نیست که فقط الان 13% در حال افزایشه. شمار اطفال و نوجوانان مبتلا به هیجان، ناآرامی، خودآزاری و خود ارضایی، همه اینا نیز طی همین سالها به شدت افزایش یافت. شمار خودکشی در میان اطفال 10 ساله تا جوانان 24 ساله هر سبت ثابت مونده تا سال 2060% افزایش یافت. حالا علتش و این نوجوانان کشور ما اینا را از کجا میگیرن؟ دستگاه های ارتباط جمعی، نیویورک تایمز نمیگه، به همین دلیله که گاهی اوقات از این اخبار حالا بهتون عرض میکنم که این حالا نمیخوام وارد بشم بحث دیگه ای بشم که نیویورک تایمز چیه، چه ورق پاره زرد ضد بشریه، ولی باید خوندش برای اینکه از این اخبارم داره، اخبار داخلیش خوندنیه. دستگاه های ارتباط جمعی رو که جوانای اینجا نگاه نمی کنن. همین تلفن دائم، حتی از خیابون که دارن میگذرن حواسشون نیست که ماشین داره میاد و نمیاد، دارن بازی میکنن با تلفنشون. این ایران ورزش نکردن، نشستن تو خونه مثل یه گونی سیب زمینی، اینو اسمشو میذارم، تلویزیون و یا چیزای پورنوگرافی نگاه میکنم. کمخوابی، چرا باید کمخواب بشن؟ و تنهایی که ما در ایران این گرد همایی ها، این رفتن خونه همدیگه، این تو خیابون با همدیگه صحبت کردن، این چه نعمتی بوده؟ قدر شما نمیدونستی. مردم کم کم از هم جدا میشن، تنها میمونن. همدمشون چیه؟ همین تلفن، تویتر، جیک جیک. حرفا جیک جیک که میگم، شما اجزان به این چیزایی نگاه بکنید، اگه آدم آشنا نباشه نمیدونه اینا چی میگن، جیک جیک دارن میکنن. اگه چند نسل بگذره چه بلایی بر سر مغز اینا میاد. من همیشه گفتم اینا آخه ما رو، من که الان از این حرفا میزنم، میگن اینا قرون وسطایی هست، اینا یه مش عقب افتاده، اینا فسیل هست. کتاب، روزنامه، تاریخ، جیک جیک، اون مهمه. بنابراین هر طبق که تا بعد میان سالهای 2003 تا 2016 شمار نوجوانان مبتلا به عدم تمرکز، ADHD اینو بهش میگن، که اون وقت شرکت های دارویی ببین چه دواهایی به ناف اینا میبندن و میلیارد میلیارد پول میسازن و از بچگی اینا رو روی این دواها نگه میدارن. شما همین دوتا نوجوانی رو که من عکسشون نشون دادم، آیا رو دوا نیستن؟ اینا آدم رو بیخواب میکنه که بچه بر سر کشور رفته و نتیجه جمهوری اسلامی. اینا نسلیه که به سا ساخته و پرداخته جمهوری اسلامیه. هر شود که خودکشی در میان نوجوانان مخصوصا افریقایی تبار چقدر افزایش و غیره و غیره. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که حالا این یه طرف قضیه است، ولی نفرتی که اینا نسبت به این رژیم پیدا میکنن حالا چه عواقب دیگه ای داره. هر چه شعارهای ضد امپریالیستی رژیم بلندتر و ریاکارانه تر، خمینی که شعار ضد امپریالیستی میداد، ضد امپریالیست بود یا امپریالیست ها پشتش بودن، ریاکاری در بین اینا حد و مرز نمیشناسه. همین امپریالیست ها پشتش بودن. بنابراین این ریاکاری تا مغز و استخوان این رژیم وجود داره و مردم اینا میبینن، نفرت پیدا میکنن. نتیجه چی میشه؟ هرچی رژیم بیاد و تو خیامونا بگه مرگ بر امریکا، همین نسل وی میگه قربون امریکا برم، امریکا بیا، امریکا اینا دروغ میگه، اینا چیز، بیا دوباره برگرد، بمب بنداز، کشور رو تجزیه کن، مسئله ای نیست، اینا برن هر چی میخواد بشه. علاقه مردم به شیطان بزرگ و سرمایه داری بیشتر شد. بنابراین اینا قابل پیشبینی بوده و نتایجش رو در عرض چند هفته گذشته به بهانه درگذشت یک انسان ما دیدیم که چی شد. حالا به نظر من همینطور که قبلنم صحبت کردم، این انقلاب مداوم ادامه پیدا خواهد کرد که از انقلاب مشروطیت و یا قبلش همونطور که گفتم آغاز شده. چه موانعی بر سر راهش بوده؟ چه موانعی بر سر راهش بوده؟ نیروهای اجنبی که از قرن 19 آغاز به دخالت در کشور ما کردن، طرفداراشون در داخل که این طرفداراشون هم میتونن سلطنت طلب باشن ولی روحانیت شیعه چه نقشی داشته، از شیخ فضل‌الله نوری و قبلش گرفته تا زمان خمینی که اینا چطور با امپریالیسم دست در دست امپریالیسم، هم در انقلاب مشروطیت هم بعدش امام جمعه های تهران که چطور دست در دست سفارت انگلیس عمل می کردن و هم همین هایی که دست در دست اینتلیجنس سرویس انگلیس و CIA در برانداختن دکتر مصدق نقش داشتن. و بعدش هم اینجا من توضیح دادم مفصل با سند و مدرک که کی پشت خمینی بوده، داستانش چیه و چرا زیر پای شاه رو خالی کردن و پشت آقا را گرفتن. در 28 مرداد اینا رو بارها و بارها گفتم ولی هزار بار باید تکرار بشه. یه نمک زده در روم داشتم و آوردمش به قدرت رسوندم. در سال 57 در واقع آوردمش تا زمانی که در خدمتشون بود، تا زمانی که تمام احکامشون انجام میداد، تا زمانی که گاو شیردهشون بود، تا زمانی که ایران رو لگدکوب اجنبی 50,000 مستشار و سرباز کرد و اون همه میلیارد اسلحه خرید، جنبش های ترقی خواه رو در ظفار امثال هم با شکست رو بروزه میخواستنش. و بعد در جلسات قبل من صحبت کردم که از چه زمانی تاریخ مسرخش تموم شد و خود من چطور در خاطراتم بودم زیر پاش کم کم خالی کرد و این دفعه یه نمکزده در نجف داشتم که از سالهای سال پیش باش در ارتباط بودم، از طریق ابراهیم یزدی و CIA و ریچارد کاتون و به قدرت رسوندن. و من صحبت کردم که چرا به این راحتی به قدرت رسید، نداشتن یک نیروی چپ واقعی، نیروهای ملی واقعی و نیروهای وطن دوست قدرتمند و واقعی. وطن دوست ما داشتیم ولی به اندازه کافی، برای اینکه در زمان شاه کرد و متلاشی و اعدام شده بودن، زیر شکنجه بودن. در بسیاری از کشورها همینطوره. اینا رو من در جلسات گذشته صحبت کردم که چرا ما به این روز افتادیم. همین رژیم در 10 سال اول، خمینی به همین رژیم، به همین اصلاح طلبا که حالا دارن هارت و پورت میکنن، که چه نقش خائنانه و ضد بشری و ضد ایرانی در شکار چپ‌ها، مجاهدین، نیروهای ترقی‌خواه اینا داشتن و چه نقش در کشتارها داشتن. حالا ادعای دموکراسی میکنن همین اصلاح طلبای امروز. در 10 سال اول خدماتی که خمینی و تمام این رژیم از جمله اصلاح طلب ها، اون موقع هنوز اصولگرا و غیره مطرح نبود و چیز، همشون دست در دست هم. شاه نمیتونست، از گرونگونگیری گرفته تا ادامه جنگ به مدت 6 سال، تا کشتارهایی که این ضد بشرا در زندانها کردن. و بعد هم هاشمی رفسنجانی اومد و احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول و مکتب شیکاگو رو پیاده کرد که اقتصاد رو به روز امروز رسونده و همینطور ادامه داره، از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی تا احمدی نژاد تا روحانی تا رئیسی، تا رئیسی. ماده 44 قانون اساسی رو به حکم حکومتی خامنه‌ای، به حکم عصبت خامنه‌ای ماده 44 عوض کردن. قرار بود که این اقتصاد یک بخش دولتی، یک بخش عصبت تعاونی و یک بخش هم خصوصی باشه. اقتصاد رو به روز امروز که حالا صحبت خانم کرد، مسئله مردم حجابه، واقعا رابطه دختر و پسره، خوردن و نوشیدنی، الان اینا رو مردم حلشون کرد به شکلی. مسئله مردم اقتصادیه 90%. و همینجا عرض بکنم اگر همین خامنه ای، همین رئیسی، همین مخبر، همین خاندوزی کاری برای اقتصاد نکنم، تورم رو کاری براش نکنم، خصوصی سازی ها را ادامه بدن، دولت دخالت نکند و تورم همینجوری روز به روز بالاتر برود، سرنوشتشون رقم خواهد خورد. مسئله حجاب نیست و دشمن از این قضیه استفاده خواهد کرد. خواستم اینا رو مقدمتاً به ازشون عرض بکنم که چه گذشته و حالا میرسیم به اینه که این خیزش داستانش چی بوده و از اینجا به بعد داستان چه خواهد بود. تیزش کاملا به حق تمام این جنبش ها از دهه 70 گرفته تا 78 گرفته تا 88 گرفته تا 96 تا 98 گرفته تا این یکی، اینا بخشی از انقلاب مداومه که ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا خواهد کرد. جنبش ادامه پیدا خواهد کرد. منتها ببینیم حالا این جنبش که یه جنبه ترقی خواه داره در دل این چه خطراتی میتونه خوابیده باشه. برای اینکه ما فقط یه دشمن نداریم، فقط همینجاست. دروغ میگن امریکاست، دروغ میگن غربه، دروغ میگن صهیونیسمه. دشمن خارجی خیز برداشته برای اینکه هم در 28 مرداد اینا رو قبلا من گفتم، آلترناتیو داشتم، ایران سر جاش بود، هم 57 آلترناتیو داشتن نمک زده، ایران بازم سر جاش بود، الان آلترناتیو ندارم. چند کلمه راجع به آلترناتیو حالا صحبت بکنم. قبلا راجبشون صحبت کردم، ولی لازمه که آدم بگه که فرزند خانم مریم رجوی، ایشون برای حجاب میخواد مبارزه کنه برای حقوق زنها، ایشون مریم چارغتی میشه اسمش گذاشت، ایشون محجب است، چطور میتونه ادعا بکنه؟ تصورش بکنید که مجاهدین به قدرت برسن و یه ملت رو چطور به شیخ خواهند کشید با اون خشم غیر قابل کنترلی که دارن، که به نظر من تقصیر خمینیه. وقتی که خمینی وارد شد، همین مسعود رجوی مگه نگفت پدر بزرگ؟ مگه نمیخواست بره پیشش؟ میخواست کاندیدای ریاست جمهوری بشه یا غیره و غیره. خمینی چه کارشون کرد؟ قتل عامشون کرد و الان خشمشون قابل کنترل نیست. اول اومدن هر شود که در برابر خمینی و بهشا شورای مقاومت رو درست کردن که خود من مدتی به نمایندگی از قبلا صحبت کردم، کارگرای آبادان، منم شرکت کردم و اونجا متوجه شدم که مسعود رجوی، البته قبلا در بند دو زندان اوین باهاش بودم، ولی توی شورای مقاومت از نزدیک شناختمش. خوب یادمه چون مهدی خام‌آباد ایرانی و بهمن نیرومندم توی شورای مقاومت بودم. بعد یه سفر که با هم دیگه از پاریس داشتیم میرفتیم به طرف آلمان، به طرف فرانکفورت فکر میکنم، گفتم اسم مهدی خان بابا نظرت چیه؟ گفت مجاهدین تهران رو خواهند گرفت. گفتمش نه تنها نخواهند گرفت، بلکه اینا ما رو ملعبه دستشون برای قدرتگیری محال خودشون کردن و من نیستم دیگه. بعدم رو من نامه نوشت گفت ما درست میگفتی و اینا. منظورم اون مدت کوتاهی که من در شورای مقاومت بودم متوجه شدم که هم مسعود رجوی چه آدم باهوشیه و هم چه قدرت طلبیه احشتناک، که اگه اینا به قدرت میرسیدن و یا برسن چنان مردم رو به سیخ میکشیدن که اون ورش ناپیدا. بنابراین این رو که من از نزدیک هم تو زندان امتحانشون کرد هم در بیرون و با بسیار از اعضای انسانشون دوستی داشتن، سالهای سال فوق العاده به اصطلاح توی زندان باشون دوستی هم داشتن. این از اون سلطنت طلبا. خب واقعا من بارها و بارها گفتم که ایشون چرا سوار هواپیما نمیشه و بیاد به ایران، و یا فرزند خانم فرح پهلوی که در مصاحبه ای که با یکی از روزنامه‌های ایتالیایی داشت انتقاد کرد به پسرش که چرا راجع به اصلا جمهوری خواهی صحبت کرده، مردم ایران سلطنت میخوان، و گفت که مردم ایران منو میخوان. خب باید بیان و باید امتحان بکنن، باید وارد بشن، باید پا بذارن، و در حالی که به نظر من هم مجاهدی و هم سلطنت طلبا یه هدف دارن و اونم عبارت از اینه که پشت سر هواپیماهای جنگی و تانکهای امریکا، در اینکه میدونن در شرایط کنونی نمیتونن به ایران برگردم. بقیه هم از اون شورای گذار و یا چپهای بریده، اینا واقعا اصلا تصورش آدم نمیتونه بکنه که اینا بتونن یه آلترناتیوی باشن. خب حالا یه رهبر جدید پیدا شده به اسم آقای حامد اسماعیلیون. خب از ایشانی که در همین تظاهرات برلین شرکت کردن، من با چند تاشون صحبت کردم مفصل که داستان این گرده همایی در برلین که دیگه در واقع زور اصلیشون رو زدن به روایتی 50,000 تا، به روایتی 80,000 تا، به روایتی 100,000 تا و یا 120,000 تا. ولی ببینیم ماهیت این جریان چیست و خود اهداف آقای حامد اسماعیلیون چیه. راجع به آلترناتیوا داریم صحبت میکنیم. ایشون علنا میگه که امریکا نباید با ایران مذاکره بکنه، باید تحریم ها شدیدتر بشه و باید به اصطلاح تمام سفرای ایران باید بیرون انداخته بشه. اینا چکیده سخنرانی که مثلا اون رؤیاهاش رو که در واقع مطرح کرد، چکیدهش ایناست از نظر عملی واقعا که خب چه چیزی میخواد. موقعی که کسی بگه مذاکره نباید بشه، موقعی که کسی بگه سفارت عصبت که اولا سفراش رو کشورهای مختلف سفراش رو بخونه و بعد سفارت سفرهای ایران رو بیرون بکنه، این به چه معناست؟ آیا آلترناتیو دیگه غیر از جنگ باقی میمونه؟ امروز من مصاحبه خانم مسیح علی نژاد رو با صدای امریکا نگاه میکردم. درست همین که باید تحریم ها شدیدتر بشه، امریکا به هیچ وجه نباید مذاکره بکنه. خب معنای این چیه؟ آلترناتیو دیگری جز جنگ باقی نمیمونه. بنابراین اینم این آلترناتیوشون رو. بنابراین اینا آلترناتیوهای خارج هم. آلترناتیو داخل که به نظر من در تمام این جریانات اصلاح طلبان نقش فوق العاده مهم داشتن، هم در برانگیختن و هم در انحراف و در حقیقت جنبه اجنبی پرستی بهش دادن. به روزنامه های اصلاح طلبان عزیزان نگاه بکنن، حرف اصلاح طلبان چیه؟ در اساس این هم در واقع من 4 تا ستون در بیرون اسم بردم، آلترناتیو ها، مجاهدین، سلطنت طلبا، شورای گذار و پرشگرد و پرشگرد و امثال هم و چپهای بریده. ستون پنجمشون هم در داخله، اصلاح طلبا و جناح هر شود که روحانی. اینا به نظر من اهدافشون خائنانه ترینه، یعنی از 4 ستون بیرون به مراتب پستر و رزلتره. در اینکه اینایی که در بیرون هم عملا امکان برگشتشون به ایران جز این که پشت هواپیماهای جنگی و تانک ها نمیتونن به ایران برگردن و خواستشون هم همینه. در واقع اصلاح طلبا نه، یعنی در واقع خارج، اونایی که در خارج هم در فکر سرنگونی و عملا به اصطلاح حمله نظامی اسرائیل و یا امریکا به ایران هم. اصلاح طلبا نه طرفدار سرنگونی هم، نه طرفدار حمله نظامی. میگن که ما باید با امریکا مذاکره بکنیم و نه تنها برجام یک، باید برجام دو، برجام سه، برجام چهار و امثال هم رو بپذیریم، یعنی تسلیم بشیم. به نظر من این خائنانه ترین پیشنهاده که از پیشنهادات اینایی که در بیرونم خائنانه تره، برای اینکه همه چیز رژیم سر جاش میمونه با تمام این سرکوب ها، قوانین ارتجاعی قرون وسطایی و غیره و غیره. یه چیزی مثل زمان پاکستان زمان ضیاءالحق که هم جامعه مذهبی کامل میخواست و هم سرسپرده کامل امپریالیسم بود، یعنی آنچه زشتان همه دارند تو تنها داری. اینم این یکی آلترناتیوه. بنابراین چی کار باید کرد؟ سؤال به قول معروف 6 میلیون دلاریه. ما باید ابتدا ببینیم چه وسائل و ابزاری داریم، وضعیت درونی چیه، وضعیت بین المللی چیه و جنبش چه روالی باید داشته باشه و این انقلاب مداوم قدم به قدم و مرحله به مرحله چه قدم هایی باید برداره تا ایران بتونه به اهداف حداقل انقلاب مشروطیت، یعنی استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برسه. و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که ما باید از این جنبش ها حمایت بکنیم با تمام وجود، منتها در این حال باید حق داشته باشیم به ویژه نقائص جنبش ها را هم گوشزد بکنیم و به اونهایی که درگیرش هستن بگیم که نقائص شما چیه. در همین گرد همایی برلین شما 16 نوع بیرق پرچم داشتید که نشون میده ماهیت این گرد همایی چیه. 8 از این پرچما مال تجزیه طلبا بود، از تجزیه طلبای بلوچ، الاحواز و بیشترش هم تجزیه طلبای کرد سوریه، عراق و امثال هم. خب اگر اولا نشون میده که کیا شرکت کردن، این جمعیت که جمعیت بزرگ چطور جمع شده، تیه چه پروسه جمع شده، کی پشتش بوده. شما پرچم اوکراین رو میبینید اونجا، یعنی عملا طرفداری از نو نازی ها و نو فاشیست ها. این نشون میده که ماهیت از نظر بین المللی داستان این چیه. و بعدش هم صحبت های خود آقای حامد اسماعیلیو که به اصطلاح عملا به اصطلاح صحبتش عبارت از اینه که به هیچ وجه امریکا نباید با ایران وارد مذاکره بشه و نوعی به اصطلاح سازش و غیره و غیره بین اینا برقرار بشه. بنابراین این نقائص رو همینطور که من بعضی از شعارهای همین نوجوانان رو برای عزیزان اینا بدونن که خودشون بدونن، فقط دستخوش یک کینه عمیق هستند که و به قول دکتر زرفشان با نسل‌های گذشته‌شون ارتباطی ندارن؟ تاریخ کشورشون رو نمیدونن؟ از نظر بین‌المللی نمیدونن چی داره میگذره؟ و در نتیجه این شعارها رو میدن و میخوان براندازن، میخوان براندازن. شعارها شعارهای براندازی بود، یعنی جنبشی که میتونه یه خواست مشخص داشته باشه، رژیم رو عقب بنشونه، زنان رو از این مسئله حجاب رهایی بده، تبدیل میشه به شعار براندازی. از چه طریق؟ از طریق بی بی سی، تلویزیون رادیوی ایران اینترنشنال، صدای امریکا، من و تو، یعنی به انحراف میکشونن و ضربه میزنن. این یک نقص دیگه شو من هفته گذشته صحبت کردم که نمیخوام واردش بشم، هر شبت که. ولی حالا ببینیم، ما میدونیم که روز چهارشنبه 40 در گذشت این انسان بود که تظاهرات شد، مخصوصا در سقز که عکساشو عزیزان دیدم و یک مقاله مفصل در نیویورک تایمز. منتها در همین روز اتفاق دیگه افتاد و اون اینه که یک تروریست ضد بشر به شاچراغ رفت، زن و بچه مردم رو به مسلسل بست، یه بچه 7 ساله به 11 ساله رو از جمله کشت و غیره و غیره و بیش از 20 نفر رو مجروح کرد در همون روز. هرچی من روز پنجشنبه توی نیویورک تایمز گشتم خبری نبود. میدونم که در آلمان، در فرانسه دستگاه های ارتباط جمعیشون خبری نبود از این کشتار. و بعدش بعضی از به اصطلاح برنامه های چپ های بریده رو من نگاه کردم که آره این کار خودشون بوده، این یه پاسدار بوده که رفته داعشی شده و بعدش این کار خودشونه. از اینا باید پرسید. در افغانستان موقعی که حالا یا طالبان یا هرکی و یا مردمه و یا یه سرباز افغان از دست امریکایی ناراحت می شد، می رفت توی پادگان و چند امریکایی رو به مسلسل می بست. اگر این از خودشون بود، زن و بچه مردم رو باید به مسلسل ببنده یا باید بره تو پادگان و بسیجی ها و پاسدارا رو به مسلسل ببنده؟ دروغگوهای کثیف و پست. اگر این اتفاق در فرانسه می افتاد مثل چارلی ابدو و یا اتفاقات دیگه، نیویورک تایمز سکوت می کرد اینطور؟ CNN سکوت میکرد؟ ببینید همین روزنامه‌های اصلاح طلب چه کار میکردن. ولی حالا که 15 نفر از هموطنانشون اینطور به قتل رسیده، به این شکل فجیع، بچه های 7 ساله و 11 ساله، میگن این کار خودشون بوده. خیزش ها اگر صداقت نداشته باشن با شکست روبرو میشن، با شکست روبرو میشن. باید صداقت داشته باشن. که من هفته گذشته یه موردشو باز کردم و این هفته اینو داریم. و من شخصا از ته قلب به خانواده های اینهایی که عزیزانشون از دست دادن تسلیت میگم. در خلاف بعضی از وطن فروشا که نه تنها تسلیت نگفتن، گفتن آره این کار خودشونه. به هر حال اینا جنبه های مختلف این جریانه که به نظر من تا به اکنون به دلائل این نقائص، به دلائل اینه که من هفته گذشته باز کردم، انقلابات قوانینی برشون حاکمه، باید برنامه داشته باشن، باید آلترناتیو داشته باشن، باید رهبری داشته باشن، باید تشکیلات داشته باشن. و مثالهاشو زدم، از انقلاب قرن 17 انگلیس، قرن 18 فرانسه، قرن 20 هم شوروی یا روسیه و هم انقلاب 57 خودمون، که چطور شد که در این انقلابات اونایی که رهبری رو به دست داشتن به پیروزی رسیدن و بسا سرنوشت انقلاب چی شد. بنابراین ما باید به همین نسل زی ازشون بخوایم که به جای این تلفن‌های دستی چند ساعتی در روز بشینید تاریخ کشورتون رو بخونید، تاریخ جهان رو بخونید، راجب جهان، راجب سیستم‌ها برید مطالعه بکنید، در نتیجه دانشتون رو ببرید بالا و در نتیجه این خشم فروخفتتون رو در واقع به نوعی التیام بدید و ببینید که کشورتون برای اینکه به آزادی و دموکراسی برسه، به خوشبختی و تنعم برسه، چه راه‌های عملی باید داشته باشه. نه اینکه تن بدید به این وطن فروشایی که توی بی بی سی و ایران اینترنشنال و من و تو و صدای امریکا یک مش مزد بگیره تا مغز استخوان میهن فروش گوش بکنید و تحت تأثیر اینا قرار بگیرید. بنابراین میخوام وارد یه بحث دیگری بشم که ما یه سیاست های در این جمهوری اسلامی، سیاست های داخلیش تا به الان جامعه رو به اینجا رسونده که نزدیک به فروپاشیه و در نتیجه اجنبی و اجنبی پرست ها از این قضیه استفاده میکنن و ایران رو در معرض تجزیه و فروپاشی میذارن و این سیاست های داخلی شونه. ولی ایران در چارچوب یک مسئله جهانی قرار داره که من میخوام اینو باز بکنم و یه ببینیم جهان به کدام سو میرود و ایران در این چارچوب کجا قرار گرفته. بنابراین من میخواستم در واقع این یه بحث مفصله که من فکر نمی کنم بشه در یک یا دو جلسه این رو باز کرد. باید ما تاریخ جهان رو بخونیم، مطالعه بکنیم که ببینیم در چارچوب این جهان چه بر سر ما رفته. تا زمانی که ما دلائل یا ریشه های عقب ماندگی رو مطالعه نکنیم، من یه جزوه، حالا جزوه است در واقع، کتاب نیست، در حدود 100 صفحه‌ای نوشتم که توی m.org هست. میخواستم یه نقل قول بیارم از اینجا آغاز بکنیم که جهان در 500 سال قبل چجوری بوده و بعد چه بر سرش رفته و بعد چه بر سر نه تنها ما، بر سر مصر، بر سر اندونزی، بر سر هند، بر سر چین رفته. همینطور اینو باید بگیریم تا بیاییم به امروز روز که ببینیم همین مصر، همین اندونزی، همین روسیه، همین چین، همین ایران امروز روز کجا. تا این پیش زمینه تاریخی رو فرا نگیریم نمیتونیم درک بکنیم که در چه وضعیتی از نظر داخلی هستیم و از نظر جهانی کجا قرار داریم و چه خطراتی متوجه کشورمونه. در این که همینطور که گفتم اینا هم 28 مرداد یه آلترناتیف داشتن، ایران سر جاشمون، هم 57 یه آلترناتیف داشتن، ایران سر جاشمون. الان خودشون میدونن که آلترناتیف ندارن، چون CIA دقیق هم مجاهدین رو میشناسه، هم سلطنت طلبان رو میشناسه، هم چپهای بریده، هم شورای گراز رو قشنگ میشناسه. امیدش، بسیاری از امیدهاش به اصلاح طلباست که از درون بتونن اینقدر فشار بیارن که ایران تسلیم بشه، یعنی برجام دو رو بپذیره، سیستم دفاعیش رو برداره. اون وقت این آدم های خیانتکار فکر میکنن که اگه ایران اینو پذیرفت امریکا تحریما رو ور میداره و ایران بهشت میشه. به این وطن فروشا باید گفت اگه ایران برجام دو رو بپذیره، حالا بگذاریم 3 و 4 و 5، دو رو یعنی سیستم دفاعیش رو برداره، ایران رو تنها میذارن؟ ایران بهشت میشه؟ اون موقع امریکا به اسرائیل حمله نظامی میکنن، اون موقع تازه دستشون باز میشه. این اصلاح طلبای وطن فروش یا به دلیل جهل، همین عباس عبدی ها، همین احمد زیدآبادی ها، یا به دلیل جهل یا به دلیل وطن فروشی دشمن رو نمیشناسن. امریکا مذاکره نمی کنه، امریکا با آلمان مذاکره می کنه. اینا نمی بینن که امریکا چه بر سر آلمان برده، داره دی اندستریلایزش میکنه، صنایعش رو خرد و متلاشی میکنه، اروپا رو از پا در میاره، با ژاپن، اینا نزدیکترین دوستانش مذاکره میکنه. آیا ژاپن میتونه با کره جنوبی یا با چین بدون اینکه از سفارت امریکا اجازه بگیره میتونه حرف بزنه، صحبت کنه؟ امریکا مذاکره نمی کنه. آقای احمد زیدآبادی، آقای عباس عبدی، آقای فریدون مجلسی، خانم سارا معصومی و بقیه‌تون، یک چیز امریکا میشناسه. اگر شرف اینو داشته باشید که به صحبتهاشون، به اسنادشون دقت بکنید، تسلط بلا منازع بر جهان فقط رابطه سلطه و تابعیت. همین اوباما مگه در نیومد نگفت که ما یک کشور استثنایی هستیم؟ عرض شود که rule based international relation، روابط بین المللی بر پایه قواعد و قوانین. کدوم قوانین؟ قوانین سازمان ملل؟ خیر، قوانینی که خودشون تنظیم میکنن، تحمیل میکنن. فقط یک رابطه میشناسن. من فعلا میخواد حالا وارد این اصلاح طلبا میگن که ایران وارد مذاکره نمیشه با امریکا، نمیخواد مذاکره بکنه، تقصیر ایرانه. اگر نه امریکا میخواد، آقای بایدن میخواد. آخه این آدم های ریاکاره، حالا وسایل قضایاشون. آقای عباس عبدی، تو وارد مذاکره با امریکا شدی یا خامنه ای؟ علی خامنه ای؟ علی خامنه ای با ویلیام برنز وارد مذاکره شد، رئیس قانونی CIA. من اینجا بارها و بارها صحبت کردم که راجر کوهن، خبرنگار صهیونیست نیویورک تایمز، سال 88 اومد به ایران، رفت تو نماز جمعه و با یکی دو تا از این سران اصولگرا، حالا یا سپاه پاسداران و یا آخوندا، صحبت کرده. و اینا بهش میگن که ما نمیخوایم که اصلاح طلبا با امریکا کنار بیان، ما باید بیان. اصولگرا هم نمیخوان وارد مذاکره با امریکا بشن. شما گفتم یا به دلیل جهل یا به دلیل به شما از دست دادن انسانیت، شما که این همه به پوتین فحاشی میکنید، پوتین نمیخواسته وارد مذاکره با امریکا بشه؟ چقدر التماس کرد که ما بخشی از اروپا هستیم، ما اروپایی هستیم، ما بخشی از لیسبون تا ولادیوستوک، ما بخشی از اروپا هستیم، قربونتون برم. امریکا پذیرفت، امریکا وارد مذاکره شد. چقدر پوتین التماس کرد، چقدر شی جین پینگ التماس کرد. اینا مذاکره نمی کنن، تسلط می خوان. فقط یک هدف دارن، تسلط بلا منازع در جهان. با ایران وارد مذاکره بشه، تحریم ها رو بردارن. شاید اینایی که تو ایران هم نمیدونم، من که تو بطن این جانور دارم زندگی میکنم و 60 سال دارم دنبال میکنم، میبینم اینو، اسنادشون رو میخونم، صحبتهای سرانشون رو روز هر روز تو نیویورک تایمز میبینم، به عنوان سخنگوشون نیویورک تایمز، وال استریت جورناله، اینایی که باید هر روز خوند. اینا وارد مذاکره نمیشن. سلطه و تابعیت تنها راهیه که میشناسن. بنابراین این صحبت ها که اصلاح طلب ها دارن و این جوان ها را اینطور در سالهای متمادی فریب دادن، روان پریش کردن، این جوان ها رو خائنانه ترین نقش رو بازی کردن. اینه. بنابراین راهش چیه؟ راهش عبارت هست اینه که تاریخمون رو بخونیم که ببینیم بشریت در چه وضعیتی بوده در 500 سال گذشته و بعد از اون که نظام سرمایه داریم، یا اصلا چرا به حساب اروپایی از ما جلو افتادن و بعد اینطور تسلط بر ما پیدا کردن و ما رو به روز امروز رسوندن. بعد این تاریخ خونده بشه. بنابراین از کتابای خودشون که من بسیاری از این کتابا رو عزیزان اگر برن توی فیسبوک من و یا mmuhit.org 50-60 کتاب اینا باید مطالعه بشه و اکثر بینندگان این برنامه من فکر میکنم انگلیسی هم بلد باشن، ولی به هر حال بسیاری از اینا هم ترجمه شده در ایران. اینا رو باید مطالعه کرد، تاریخمون رو باید بخونیم. به این نسل زی همینایی که من دو تاشو نشون دادم باید بهشون گفت آروم بگیر، بشین تاریخ کشورتو بخون. فرزان کتابی به ارتش مقاومت شکننده که من اینجا یه نفر از پروفسورای همین دانشگاه کالیفرنیا اینو نوشته، جان دورنز چیز، حالا اسمش دقیقا یادم نیست، کتابم برکه‌ایه که از زمان صفویه میگیره و میاد و صحبت میکنه که چرا ما شکست خوردیم. کتابای احمد کسروی راجب انقلاب مشروطیت باید خونده بشه، تاریخ 18 سالش باید خونده بشه، کتابای محمود 8 جلد تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 19، اینا رو من بارها و بارها اینا باید خونده بشه. و بعدش صدها کتاب دیگه که الان ترجمه شده از بزرگان غرب. باید دست مطالعه بزنیم، از طریق توییتر و جیک جیک چیزی ما یاد نمیگیریم، فقط فکر ما منحرف میشه و ما رو دچار روان پریشی میکنه. همیشه من این فکر رو میکنم، همینجوری پیش خودم که نشستم فکر میکنم، آیا در تاریخ متأخر بعد از اینکه یک مائده آسمانی به نام WWW World Wide Web که یه اختراع عظیم واقعا و کامپیوتر اومده و بعدش این سلفون ها و بعد این دنیای دیجیتال، ما یک نفر کانت، امانوئل کانت، تحلیل بشریت دادن اینا، یک دونه هگل تحلیل دادن، یک دونه مارکس تحلیل دادن. مارکس در یکی از نامه‌هایی که به پدرش می‌نویسه، سال اول دانشگاه برلینه بهش میگه پدر ساعت 4 صبح شمع تموم شده، چشام هم دیگه کار نمی کنه، باید برم یه ذره بگیرم بخوابم، شمع تموم شده. هگل نه کامپیوتر داشت، نه سلفون داشت، نه نمیدونم کامپیوتر فلان داشت. یه دونه هگل به من نشون بدیم. چون فکر می کردم، مطالعه می کردم، عمیق بودم، جیک جیک نمی کردم. باید از اینا یاد بگیریم. با جیک جیک کردن نمی تونیم ما چیزی یاد بگیریم، فقط دچار روان پریشی می شیم. من از این سلفونا دارم ولی اصلا نمیرم سراغش. علت این که سلفون دارم برای اینکه تلفن عمومی دیگه نیست، باید همراهش باشه آدم. البته اونایی که کسب و کارشون توی حساب اینترنته، اون حسابش جداست. من راجع به بچه های ایرانی 10 سال تا 18 سال دارم صحبت میکنم که اینا هنوز بیزنس ندارن. به چه دلیل باید حتما یه آیفون داشته باشه و همینجوری اینجوری باش بازی کنن به جای اینکه یه کتاب دستشون بگیرن، به جای اینکه برن روزنامه بخونن؟ اینه داستان. بنابراین من حالا میخوام از 500 سال پیش شروع بکنیم که ببینیم دنیا در چه وضعیتی بوده، بعدش چی شده که فرزن یک کشورشون مثل چین که به مدت 2000 سال مرکز ابداعات، اختراعات، نوآوری ها، تولیدات واقعی بوده، چرا باید به جایی برسه که در 1950 حالا اگه رسیدیم صحبت می‌کنیم نیمی از جمعیت سیفیلیتیک و سوزاکی هم نیمی از جمعیتش تریاکیه. هر سال 6 میلیون نفر از گرسنگی میمیره. حالا آمارهای اخیرش رو صحبت میکنم و اون وقت برید و روزنامه همین اطلاعات امروز رو، همیهن امروز رو، شرق امروز رو عزیزان بخونن و ببینید چه فحاشی به همین کنگره 20 چین میکنن. اینا دشمن انسانیت هم. چینی که 1950 در اون وضعیت بوده و الان اقتصاد دوم جهانه و 850 میلیون انسان رو از فقر نجات داده، فقر مطلق رو از بین برده و در تمام این دوران ماکرو این ویروس پلید 5000 کشته داده. امریکا بیش از 1 میلیون و حدود 100 میلیون بیمار، حقوق بشر و حالا بهش انتقاد میکنن که چرا زیرو تولرنس، یعنی تحمل صفر، برای اینکه جلوگیری کنن، برای اینکه میدونن اهداف امریکا که همین دیروز از یکی از الان ثابت شده جفری ساکس ثابت کرد که این ویروس از یکی از آزمایشگاه امریکا سرچشمه گرفته. جفری ساکس کسی که استاد دانشگاه کلمبیاست و مسئول این کار از طرف هم مجله لنست، معروفترین مجله پزشکی بوده برای این کار، و هم سازمان ملل 2 سال مطالعه کرده. میگه امریکایی‌ها روی ویروس و سارس کار می‌کردن و دی ان ایش رو طوری تغییر دادن که بیماریزا بشه. قبلش بیماریزا نبوده و امریکا از یکی از آزمایشگاه امریکا سرچشمه گرفته. وقت شما از یه ایرانی بپرسید، از فامیلای خود ما که بهم میگفتن چین باید محاکمه بشه برای اینکه ویروس کرونا از اونجا، اینا خفاش میخورن، مار میخورن، ارنا و اقسام این چیزه دارید، بشریت رو به اصطلاح اینه. دسته های ارتباط جمعی اینطور یه ملت رو دچار روان پریشی میکنن که اینطور فحاشی بکنن به چین، به روسیه، و عوضش قربونت برم امریکا برگرد و دوباره مستشارات و غیره و غیره. بنابراین باید ما حداقل تاریخ 500 سال گذشته رو مطالعه بکنیم و ببینیم حرکت در سطح جهانی چجوری بوده تا به امروز روز برسیم و ببینیم که چطور در حال حاضر جهان از یه جهان تک قطبی داره بیرون میاد و به جهان چند قطبی. یعنی ما برای اولین بار میتونیم استقلالمون رو حفظ بکنیم از دست دشمنان بشریت که مطلقاً استقلال هیچ کشوری رو به رسمیت نمیشناسن. امریکا در حدود 140 کشور نیروی ویژه داره و در 80 کشور پایگاه نظامی داره. همینطور که گفتم در جامع 4 یا 5 پایگاه نظامی در ایرانه. اینا تا زمانی که نیروهای ویژه‌شون یا پایگاه نظامیشون توی کشوری نباشه اونو به رسمیت نمیشناسن. جزء کشورهای دیکتاتوریه، خودشون دموکراسی هم اون کشور که زیر بارشون نرفته دیکتاتوریه. بنابراین از یه نقل قول از کتاب معروف پال کندی صحبت رو آغاز میکنم و در هفته های آینده همینجوری جلو میریم که در قرن 16 چه خبر بوده، در قرن 17 چه خبر بوده، در قرن 18 و 19 و بالاخره برسیم تا قرن 21 که اوضاع جهان در مجموع چجوری بوده و در این رابطه وضعیت کشور ما چی بوده. کتاب پال کندی ما میدونیم که Rise and Fall of the Great Powers، صعود و افول قدرت‌های بزرگ، که به فارسی ترجمه شده. اینا رو من قبلا صحبت کردم شاید بیش از یک بار، ولی چون خوشبختانه به اصطلاح بینندگان جدیدی اومدن ممکنه به گوششون نخورده باشه، بنابراین اشکالی نداره که دوباره اینا که در سال 1500 میلادی که توسط بسیاری از دانشمندان سال آغاز عصر نوین به شمار می رود، به هیچ رو بعد از 500 سال جهان داره از چنگال اینا آزاد میشه و قطب‌های جدیدی داره به وجود میاد که صحبت خواهم کرد که چین الان در چه وضعیه، روسیه در چه وضعیتیه. به هیچ رو برای اروپاییان آشکار نبود که آمادگی تسلط بر بخش بزرگی از کره خاک را در آینده خواهند داشت. یه آدم فاشیست پلیدی مثل جوزف بورل، وزیر خارجه اتحادیه اروپا، هفته گذشته صحبت کرد، گفت که آره اروپا مثل یک باغ سرسبز و در بیرونش جنگله که میخوان به ما حمله بکنن. فقط نظرم اونه، آیا بشه اعتراضی شد؟ این آدم با چه جرأتی این حرف رو میزنه؟ به خاطر اینه که اروپایی ها تسلط پیدا کردن بر جهان و زیر پوتینشون جلوی ما رو فشردن. حالا قطن فروش ها میخوان که دوباره ما زیر سیطره شون بریم. همین بی بی سی، همین صدای امریکا، همین تلویزیون ایران اینترنشنال خوابشو ببینن. دانش اروپاییان از کشورهای شرق جسته گریخته بود، اما این تصور عمومی آنان از امپراتوری های بزرگ شرق با ثروت های افسانه‌ای و ارتش های بزرگ برداشتی درست بود. در واقع نیز اروپا همین باغ، باغ های جوزف بورل، در واقع نیز اروپا در مقایسه با این مراکز بزرگ فعالیت های فرهنگی و اقتصادی نقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرت آن بود. اروپا از نظر فرهنگ از نظر فرهنگ اینا مرتب میگن our culture فرهنگ ما، فرهنگ برتر ما. علم حساب، علم مهندسی، فنون دریایی و دیگر فنون مزایای قابل توجهی نسبت به تمدن‌های آسیا نداشتن. اینا تا اواسط قرن 18 چین و هند 75% از کل فراورده‌های جهان رو تولید می‌کردن. که فراورده‌های اون موقع گفتم، بارها گفتم، یکی ظروف چینی بود که چینی ها اختراعش کرده بودن، ابریشم بود و لباس‌هایی به اصطلاح ابریشمی و لباس‌های بسیار زیبا و ظریف هم هندی هم چینی و هم ایرانی که من صحبت کردم که در اواخر قرن 17 همین مجلس انگلیس چه قوانینی علیه ورود پارچه‌های هندی، چینی و ایرانی داشتن، برای اینکه پارچه‌های بعدش خودشون پارچه‌های ارزان خودشون رو بیان و تمام این کشورها رو غرق پارچه‌های ارزان خودشون بکنن و صنایع اولیه و نطفه ما رو درب و داغون بکنن، از بین ببرن. این تواریخ باید خونده بشه. هندیا الان یه هندی شده هر شبت که نخست وزیر انگلیس، یه دونه دیگه از اینا شده وزیر کشورش، هر دوشون البته فاشیستن، ولی بگذاریم. منظورم اینه که استعدادی که هندیا دارن خود انگلیسی ها بهش اذعان دارن، استعدادی که ایرونیا دارن، استعدادی که چینیا دارن، کوریا دارن، فقط اروپایی ها استعداد دارن. اینا رو تو مغزه نسل زی، من اسمشو گذاشتم نسل هشتگ. بنابراین نسبت به تمدن‌های بخش عمده از فرهنگ و دانش اروپایی نیست، به هر حال میراث تمدن اسلامی بود. تمدن هیچگاه منحصر به یک کشور، به یک قوم، به یک نژاد نبوده و نیست. میگرده تمدن اسلامی زمانی که به اصطلاح اینا در قرون وسطا فرو رفته بودن، ببین تمدن اسلامی چه کار میکرده در همون بخش به اصطلاح جنوب غربی عرصه‌ای که اروپا. بعدن حالا شکست میخورن، دچار انحطاط میشن، تمام اینا دلایل تاریخی داره. بخش عمده ای از فرهنگ و دانش اروپایی نیست، به هر حال میراث تمدن اسلامی بود و از آنان اقتباس شده بود. خود مسلمان ها هم از یونانی ها گرفته بودن بسیاری از چیزهایی رو، که مثلا ابن سینا و یا خوارزمی و غیره و غیره، دانشمندای ایرانی به اصطلاح از ارسطو و افلاطون و ترجمه شده بود به عربی، اینا به اصطلاح گرفتن. ولی خود یونانی ها از کجا گرفته بودن؟ از مصریای سابق گرفته بودن یا از ایرانیا و غیره و غیره؟ تبادل و چیز ارتباط که بین تمام اینا بوده. به همان گونه که مسلمانان نیز از راه تجارت با چینی ها، تمدن چین اصلا قابل مقایسه نبوده زمانی که اروپایی ها واقعا یک مش به اصطلاح کشورهای کوچولوی در حال جنگ با هم، کاتولیک ها پروتستان ها رو می کشتن، پروتستان ها اونا 30 سال همینجوری جنگ می کردن. حالا صحبت خواهم کرد که یکی از دلایل اینا اتفاقا جلو افتادن همین جنگ هایی بود که با سلاح گرم آشنایی داشتن و بعدش هم به اصطلاح فنون جنگ رو و سلطه رو یاد گرفتن. و بعدش هم البته ما میدونیم که زدن به دریا، در حالی که اینا موقعی که کریستوف کولوم سوار کشتیش میشه، چینی ها حداقل 2 تا 3 قرن قبل از اون کشتی چندین برابر بزرگ داشتن، یعنی کشتی اقیانوس پیما، و هم امریکا را قبلش کشف کرده بودن و هم استرالیا رو، اومده بودن به خلیج فارس برای تجارت. مثل کریستوف کلمب نبود که در یادداشتاش می‌نویسه که ما با 50 نفر میتونیم بر تمام اینا تسلط پیدا بکنیم. چینیا برای تجارت. حالا به دلیل فرهنگشونه، فرهنگ کنفوسیوس یا فرهنگ سرمایه‌داری آقای جوزف بورل، فرهنگ فاشیستی، فرهنگ سلطه‌جویی، فرهنگ قتل عام دیگران، فرهنگ به برده کشیدن دیگران، خون دیگران رو مکیدن، خوشبختی خودش رو در بدبختی دیگران دیدن، تنعم خودشون رو در فقر دیگران دیدن. فرهنگ اینا اینه. فرهنگ چیه؟ از همون دوران و اعصار قدیم اینجوری نبوده. برای اینکه یه خوشبختی که داشتن عبارت از این بوده که پیغمبری نداشتن، بلکه یه فیلسوف معلمشون بوده. کتاب آسمانی نداشتن. نظر من این نظر شخصی منه. یکی از چیزاییه که نجاتشون داده واقعا. بنابراین بخش عمده ای از فرهنگ دانش اروپایی ها نیست، به هر حال میراث تمدن اسلامی. با نگاهی به گذشته میتوان دید که اروپا از اواخر قرن 15 پیشرفت بازرگانی و فنیش شتابی فزاینده گرفته. در واقع همون زمانیه که 1492 موقعی که کریستوف کلمب به دنیای به اصطلاح جدید پا میذاره، که من جریان به حساب ورودش رو و اینه که بومیان چه استقبالی ازشون کردن و کریستوف کلمب و یارانش چطور با شمشیر وارد شدن و مردم بومی اصلا نمیدونستن شمشیر چیه، با لبه تیز شمشیر رو گرفتن و دستشون رو خونی کردن. این فرهنگ بومیان بود و این هم فرهنگ اروپا. بعد میگه اما شاید عادلانه ترین قضاوت عمومی این باشد که بگوییم هر یک از این مراکز بزرگ تمدن بشری، یعنی امپراتوری مینگ در چین، امپراتوری صفویه در ایران، امپراتوری عثمانی و شعبه اسلامی آن در هند، امپراتوری مغول مسکوی یا مسکو، امپراتوری توکوگاوا در ژاپن و مجموعی از دولت شهرهای و دوکنشین‌های اروپا در شمال و غرب اروپا در حدود سال 1500 تقریبا در مرحله مشابهی از نظر پیشرفت تمدن بودن. این نسل زی ما باید اینا رو بخونه که اینقدر احساس حقارت نکنه، اینقدر دنبال هالیوود نره، اینقدر دنبال ایلون ماسک نره توی توییتر. بدونه که خودش کشورش که تمدن داشته و داره و باید روی پای خودش بایسته. اروپایی‌ها یه مش دوکنشین ها در شمال و غرب، حال بعضی از یک جهت از دیگران پیش رفته تر و از بعضی جهات عقب مونده تر بودن و بالعکس. بنابراین با وجود این که این مسئله به ما نشان میدهد که اروپا در سال 1500 یکی از مراکز بزرگ تمدن در جهان بود، اما به هیچ رو آشکار نبود که روزی بر تمام این قدرت‌های بر تمام این قدرت‌ها برتری پیدا بکنه. پال کندی سپس در همین فصل از کتاب خود در همین فصل از کتاب خود برای نشان دادن گوشه ای از وضع فرهنگی علمی امپراتوری های شرق در آن زمان می نویسد، برای آن عده از روشنفکرانی که با اعتقاد به برتری علوم غرب بار آمده اند، برتری علوم غرب به بار آمده اند، روزنامه های اصلاح طلب رو در چند سال اخیر بخونید و ببینید چه نسل سرسپرده و اجنبی پرستی اینا تربیت می شوند. حس حقارت، حس بدبینی، حس ناامیدی، همین روزنامه های امروزه. یکی از بزرگترین خیانت‌هاشون، شما یک تونه چیز مثبت نمیتونی ببینی توی روزنامه‌هاشون. تمام ناامیدیه، تمام سرشکستگیه، تمام تسلیم طلبیه. و اینا نقش داشتن در تمام این کشتارها. حالا که از قدرت کنار گذاشته شدن، مثل یه مش سگ هار شدن، میخوان ایران تسلیم بشه برای اینکه امریکا به قدرت برسونتشون. میگه برای اون از روشنفکرانی که با اعتقاد برتری علوم غرب بار آمدن، چشمگیرترین ویژگی تمدن چین باید بلوغ زودرس تکنولوژیک آن کشور باشد. خودنواره چی کشف کرده؟ صنعت چاپ رو آقای گوتنبرگ آلمانی کشف کرده یا چینی ها؟ گردش خون رو آقای ویلیام هاروی انگلیسی کشف کرده یا چینی ها؟ کشتی اقیانوس پیما رو چطور؟ کاغذ رو چطور؟ بارود رو چطور؟ خود چینی، خود لباس ابریشمی رو. در اون زمان اروپایی‌ها کجا بودن؟ کتابخانه‌های عظیم از دوران خیلی پیشین وجود داشت. صنعت چاپ نوین در چین از قرن 11 به وجود آمده بود و تا اون زمان شمار عظیم کتاب به چاپ رسیده بود. تجارت و صنایع که با ساختن کانال‌ها و فشار جمعیت برانگیخته و تشویق می‌شد، به همان اندازه از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. شهرهای چین در آن زمان از شهرهای قرون وسطای اروپا به مراتب بزرگتر بودند و راه‌های تجارتی چین نیز از اروپا پیشرفته‌تر بودند. صنایع آهن چین در آخرین دهه‌های قرن 11 آنچنان پیشرفته بود که در سال حدود 125,000 تن محصول داشت. یادآوری این نکته شایان توجه است که این مقدار آهن در چین قرن 11 بیش از مقدار تولید آهن در انگلیس در ابتدای انقلاب صنعتی، یعنی 7 قرن پس از آن بود. قطنمای مغناطیسی اختراع دیگر چین بود. تجارت آنچنان از راه دریا و چه از رودخانه یانگتسه پیشرفته بود و نیروی دریای امپراتوری مینگ 1350 کشتی جنگی داشت که 400 فروند آن مانند قلاع مستحکمی متحرکی بودند و 250 فروند آنها برای گشت در مسافرت برای مسافات طولانی بود. این ناوگان عظیم کشتی های تجارتی پرشماری را که به طور خصوصی مشغول فعالیت بودن و به دولت چین مالیات می پرداختن تازه دربر نمی گیرن. این نکته را باید یادآور شد که چینی ها، اینو خودم اضافه کردم، در خلاف پرتغالی ها، هلندی ها و دیگر مهاجمین اروپایی به دریای هند تقریبا هیچگاه دست به غارت و چپاول کشورهای این منطقه نزدن. پال کندی دلیل مطلب اخیر را چنین می نویسه: طبق موازین اخلاقی کنفوسیوس، جنگ عملی زشت به شمار می رفت، در حالی که هگل میگه که جنگ آدمو تازه آدم می کنه، جنگ ضروریه، انسان با جنگ آدم میشه. این هگل بساف فیلسوف چیزشونه. از نظر کنفوسیوس جنگ عملی زشت به شمار میاد و نیروهای مسلح تنها از ترس حمله از خارج توسط بربرها یا شورش داخلی به وجود آمده بود. من میخواستم فقط این رو برای عزیزان، این بحث رو ما باید باز بکنیم که ما چی بودیم، چرا امروز اینجایی و به کجا باید بریم. به جای ناامیدی، به جای یأس، به جای بدبینی، باید نسل جوانمون رو به مطالعه، به تاریخ کشورشون علاقمند بکنیم. به هر حال این بحث‌ها رو که جهان به کدامش می‌رود از هفته آینده ادامه می‌دیم. وقت من تمامه. فرزادم خیلی ممنون عزیز، و عزیزان می‌دونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به تلگرام بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر میره برای زیک زیک کردن، از شبکی و بعدش به تلگرام، بعد به اینستاگرام، بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد هم به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.